ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان به کار خود در این کشور پایان داد. به گفته حسن روحانی وظیفه دولت مسکن سازی نیست. و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از واکسیناسیون معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد خبر داد. با سلام و آرزوی ساعتی آرام در ابتدای شامگاه دوشنبه 21 تیر 1400 من امیر پوریا در این نوبت خبری رادیو فردا با شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. ژنرال اسکات میلر فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان روز دوشنبه در مراسمی در کابل پایتخت این کشور پست خود را به ژنرال فرانک مکنزی فرمانده سنتکام واگذار کرد، اقدامی که به عنوان گامی دیگر در جهت پایان حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان ارزیابی می شود. بنابر این گزارش ژنرال مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده قرار است از مقر خود در شهر تمپا در ایالت فلوریدای آمریکا مسئولیت حملات هوایی در دفاع از نیروهای دولت افغانستان را تحت شرایط خاص بر عهده بگیرد. در همین نوبت خبری در گزارشی به شرایط افغانستان خواهیم پرداخت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان بهره برداری از یکی از آخرین پروژه های دولتش گفت دولت وظیفه‌ای برای مسکن سازی ندارد، اما تسهیلات بر عهده دولت است. حسن روحانی که سیاست های دولت او در زمینه مسکن مورد انتقاد بوده است میگوید دولت باید زمین را مهیا و در اعطای وام کمک کند. در مدت 8 سال دولت حسن روحانی تورم سالیانه 32% در بازار مسکن محاسبه و تجربه شد. از سوی دیگر به تأخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر به بهانه کنترل تورم موجب بروز اختلالاتی در عرضه و ساخت مسکن شد که به مهاجرت مردم به حاشیه شهرها، فروش یا اجاره پشت بام و اجاره متری اتاق و کانکس‌های چند طبقه برای استفاده انبار در ایران منجر شد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران روز دوشنبه از واکسینه کردن معلمان و رانندگان سرویس مدارس در مرداد ماه خبر داد و افزود مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سال تحصیلی جدید بازگشایی خواهند شد. علیرضا رئیسی با بیان اینکه پرورش باید حضوری باشد بر مناسب سازی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی فضاهای آموزشی تاکید کرد. این مقام بهداشتی در حالی وعده بازگشایی مدارس را می‌دهد که با روند کند واکسیناسیون و همه‌گیری نوع جهش‌یافته ویروس کرونا شیوع این ویروس بار دیگر در ایران اوج گرفته است. در بیش از یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد بارها درباره عدم دسترسی میلیون‌ها دانش آموز به فناوری لازم برای تحصیل از راه دور اشاره شده و برخی از فعالان این حوزه درباره محرومیت دائمی گروهی از دانش آموزان از تحصیل هشدار دادند. در همین امتداد و طبق آمارها با شناسایی بیش از 20,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته مجموع بیماران در ایران از 3 میلیون نفر عبور کرد. طبق این گزارش که البته با آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا فاصله دارد 182 نفر دیگر در طول 24 ساعت گذشته جان باختند. از سوی دیگر سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران دوشنبه بدون ارائه آمار دقیقی اعلام کرد استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر دارای بیشترین میزان موارد مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا هستند. طبق این گزارش در حال حاضر 143 شهر ایران در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. وزارت امور خارجه ایران در 22مین و آخرین گزارشی که درباره نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارائه داده ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به پیوست این گزارش تاکید کرده است که در مذاکرات فعلی که توسط دولت حسن روحانی انجام شد طرفین به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها نزدیک شدند. طبق این گزارش در صورت توافق برای احیای برجام علاوه بر رفع بخش مهمی از تحریم‌های نفتی و بانکی بیش از 1000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج می‌شوند. تهران در حالی مدعی دستیابی به توافق‌های عمده در جریان 6 دور مذاکره در وین شده که برگزاری دور دیگری از مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تعویق افتاده است. و اما مجتبی زنوری نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس موضع جمهوری اسلامی را در برابر آنچه در افغانستان می‌گذرد به شکلی تشریح کرد که تیان، طالبان و تلاش این گروه برای در اختیار گرفتن بخش‌های بیشتری از افغانستان به توصیف او سرنوشت ساز قلمداد می‌شود. در گزارشی که پیشتر تهیه کردم علاوه بر مرور وضعیت کنونی جنگ طالبان با دولت افغانستان به مواضع مختلف و بعضاً متقابل مطرح در دل نظام جمهوری اسلامی در قبال این جنگ نیز پرداختم. شبه نظامیان اسلامگرای طالبان از اواسط اردیبهشت ماه امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کردند و اکنون مدعی‌اند که بیش از 80 ولسوالی از مجموع 421 ولسوالی افغانستان را در اختیار دارند. تشدید حملات طالبان همزمان شده است با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که پس از نزدیک به 2 دهه صورت می‌گیرد. آرش یکین، مشاور ارشد سابق امور فرهنگی سفارت ایالات متحده در کابل و تحلیلگر کنونی مسائل افغانستان در انستیتوی امنیت ملی در واشنگتن، درباره شرایط کنونی این کشور به رادیو فردا چنین گفت:
وضعیت افغانستان متاسفانه هم میشه گفت روحی خراب است، شاید روحی بیشتر خراب باشه و یکی در بخش عملی واقعا جنگ شدید ادامه داره. یک حسی هم هست که مثلا وقتی طالبان یک جایی را میگیرن همون خبر میرسه در دنیا و همگی ما درباره از اون صحبت میکنیم. وقتی دولت افغانستان ارتش افغانستان واپس میگیره همون منطقه را، بعد اون خبر خیلی کم باش در صحبت میشه. بله، جنگ متاسفانه ادامه داره، شدید ادامه داره. طالبان کوشش کردن تا اکنون چندین شهر مرکز مثلا ولایت را بگیرند. حالا که نتونستن، دلیل های مختلف داشته، ولی هدفمندان کوشش کردن داخل شهرهای فلان هم بشن.
اما پرسش مطرح برای بسیاری کارشناسان این است که موضع جمهوری اسلامی در این زمینه چیست و چه خواهد بود؟ در حالی که با خروج نیروهای آمریکایی، شبه نظامیان اسلامگرای طالبان مشغول پیشروی سریع علیه نیروهای دولتی افغان هستند، نمایندگانی از طالبان و دولت افغانستان روز چهارشنبه 16 تیر ماه در تهران در یک اجلاس سیاسی به میزبانی جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حاضر شدند. آرش یکین، کارشناس امنیت ملی افغانستان در انستیتوی سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن، درباره موضع دوگانه جمهوری اسلامی در قبال پیشروی طالبان در افغانستان به رادیو فردا میگوید:
طالبان یه شریک استراتژیک بود برای ایران به دو دلیل. اول اینکه با دشمنشان، یعنی مثلا با آمریکا میجنگید. یک طرف دوم مسئله جنگ طالب با داعش بود. سیاست هم تغییر میکنه. حالا مثلا 20 سال پیش طالبان، همه میدانیم با روابطشان با ایران چطور بود، مرگ 8-9 دیپلومات آمریکایی ایرانی شامل بودن، ولی خب سیاست تغییر میکنه دیگه. سیاست تغییر کرده و ایران انتظار داره که شاید بطور یک دولت اسلامی بیاید. در از نگاه ایدئولوژیکی درست است که مثلا شیعه و سنی هست، ولی از این که مثلا یک دولت باشه دست نشانده آمریکا، یک دولت اسلامی باشه، بالاخره به نفع ایران است.
یک شنبه 20 تیر خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی در این زمینه جمع‌بندی چند جانبه ای از واکنش رسانه‌های مختلف داخلی با گرایش‌های جناحی مختلف ارائه داده است. نمونه‌ای که از رسانه‌های تقسیم بندی شده تحت عنوان اعتدالی در این گزارش آمده، یادداشتی در روزنامه همشهری به قلم بهرام امیراحمدیان است که در نهایت اعتقاد دارد آنچه این گروه، یعنی طالبان، به نام اسلام انجام می‌دهند هیچ نسبتی با آموزه‌های اسلامی ندارد. نمونه رسانه‌های اصلاح طلب که در گزارش ایرنا نقل شده، گفتگوی روزنامه آرمان ملی با جلال ساداتیان، سفیر پیشین ایران در بریتانیا است که تیتر آن گویای موضع مورد اشاره است: طالبان از نظر فکری تفاوتی با داعش ندارد. اما مواضع برخی از اصولگرایان مسیر دیگری را در پیش می‌گیرد. در اظهار نظری تازه و خبرساز، مجتبی زنوری نماینده قم در مجلس در گفتگو با خبرگزاری داخلی خانه ملت در روز یکشنبه 20 متیر، طالبان را بخش انکارناپذیری از حقیقت افغانستان دانست و افسود: باید پذیرفت طالبان به گفته او تندی‌ها و تفاوت‌هایی با سایر گروه‌های موجود در افغانستان دارد. مجتبی زنوری معتقد است که نباید طالبان را با القاعده، النصر، داعشی‌ها و تکفیری‌ها یکی دانست. برگزاری اجلاس بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان از سوی جمهوری اسلامی در 16 تیر ماه در حالی انجام گرفته است است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز 29 آذر سال 99 در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع نیوز افغانستان اذعان کرده بود بر اساس قوانین ایران هنوز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکرده است. با این وجود مجتبی زنوری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تأثیری که به باور او طالبان در سرنوشت افغانستان دارد گفته است جمهوری اسلامی با وجهه به توصیف او متفاوتی که طالبان نسبت به جریان‌های تروریستی و تکفیری داشته در گفتگوهای درون افغانی نسبت به آن توجه خواهد داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بانک جهانی در گزارش تازه خود درباره چشمانداز فقر و نابرابری در ایران اعلام کرده است رکود ادامه دار چند فصل اخیر و تورم بالا جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است. بیشتر بشنویم در این زمینه در گزارش رویا ملکی.
با نام محرومان انقلاب کرد و نام آن را گذاشت انقلاب پا برهنه ها.
با این شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما هستند. اگر اینا نبودن ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا.
آمد تا از چهره مردمی که به قول خودش روی طلای سیاه نشسته بودند فقر را پاک کند، اما حاصلش این شد.
ما الان در روستای حسین آباد دامداری هستیم، از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه. اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن.
این حال و روز مردمی است که قرار بود به مقام انسانیت برسند و پول نفت به سفره‌هایشان بیاید، اما حالا پس از 4 دهه از انقلابی که برای فقرا قد علم کرد، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی می‌گوید ایران با سرعت به سمت فقیرتر شدن می‌رود.
دست خالی بودن واقعا سخت.
بنا به گزارش بانک جهانی از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است. این داده ها بر مبنای رکود ادامه دار و ظهور تورم بالا منتشر شده، رکود و تورمی که بخشی از آن حاصل تحریم ها و بحران کرونا در ایران است.
مرگ که ترس نداره، یه دفعه مریض میشه میگه تمام شد دیگه، قدم زجه میکشی که مردی تمام. کرونا که ترس نداره.
از کرونا که نمیده، از بیپولی میترسن.
گشنه مخوابیم، چه کرونا میبینی چه گشنگی.
این پایان کار نیست. بانک جهانی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را به رفع تحریم ها و افزایش سرعت واکسیناسیون مرتبط دانسته، اما پیش بینی کرده فشار اقتصادی بر خانواده های فقیر همچنان ادامه خواهد یافت.
25 خرداد 1400 استیصال و درماندگی یک ایرانی در حکومت فاسد آخوندی.
فقر در ایران هر روز چهره حقیقی خود را ارگانتر می کند، فقری که مقامات جمهوری اسلامی می گویند از آن برآمدند.
ببینید، من نسبت به فقر قبلا گفتم که من فقر را نشنیدم، فقر را چشیدم، چون من 5 ساله بودم، به یتیمی بزرگ شدم، خوب میفهمم فقر یعنی چی.
حالا مقامات جمهوری اسلامی از سفره‌های خالی مردم میگویند، سفره‌هایی که قرار بود با پول نفت نونوار شود اما حالا خالی از نان است.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه. دیدم آه، نمیتونستم بخرم، چجوری بخرم؟
گوشت گرونیه. به خدا الان تو راه اومدم بر خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه‌ها میخوان بیام فردا شب، گوشت ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
72% از جمعیت ایران مستحق دریافت اعانه هستند. این را احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید. 60 میلیون ایرانی از جمعیت 83 میلیون نفری که زیر پایشان چاه نفت است و خودشان زیر خط فقر. رویا ملکی، رادیو فردا.
و و با این گزارش این نوبت خبرگزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، تحلیل ها و گزارش های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com بخونید و همچنین صدا، پیام و دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. تا بخش های بعدی.